أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث زیاده سهویه رکوع رو در نماز نافله دنبال کنیم، راجع به کراهت قرائت قرآن در رکوع مطلبی رو عرض کنم. در خصال جلد 1 صفحه 289 صدوق به سند صحیح نقل میکنه از حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی علیه السلام نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله ولا اقول نهاکم. چند چیز رو مطرح میکنن بعد میفرمان و عن القراءت و عن راکع. پیامبر مرا نهی کرد، نمیگویم شما را نهی کرد، از چند چیز، یکیش قرائت قرآن در حال رکوع. و این بیش از کراهت استفاده نمیشه ازش. ظاهرش هم قلت ثواب نیست، یعنی امر ندارد قرائت در حال رکوع. حالا کسی شبهه کنه پس قرائت در حال رکوع اگه امر نداره میشه زیاده عمدیه در نماز، خب بستگی به این داره که شما قوام زیاده را به قصد جزئیت بدانید که این قصد جزئیت نداره، قوام زیاده رو به اتیان جزء مسانخ با اون جزء مأمورون به بدانید. آقای سیستانی فرمودن که قرائت در رکوع مثلا مسانخ با اون قرائت مأمورون به نیست، که قرائت فی حال قیام هست، یعنی در این مورد نفرمودن، ظاهر کلامشون در جای دیگر این است، مسانخت تامه نداره. ولی اگر گفتید مسانخت فی الجمله کافی است، اصل قرائت قرآن در نماز مطرحه، بالاخره شما در رکوع که میاری قصد جزئیت نداری، مسانخت فی الجمله چون داره با جزء نماز و امرم نداره این قرائت در حال رکوع، میشه مصداق زیاده عمدیه. این شبهه ایست که توجه باید بهش بشه و ما فعلا جواب قانع کننده نسبت به آن نداریم. ولی هیچ کس در مشروعیت قرائت قرآن در اثنای رکوع ما ندیدیم اشکال کنه، فقط صاحب حدائق در ذیل یک روایت دیگر که اونم معتبر است مناقشه کرده در مشروعیت قرائت قرآن در همه آنات و حالات نماز. اون روایت معتبره که در کافی جلد 3 صفحه 302 نقل میکنه، ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذکر سوره من الكتاب یدعو بها فی الصلاه مثل قل هو الله احد، فقال اذا كنت تدعو بها فلا بأس. صاحب حدائق جلد 8 صفحه 195 میگه محقق خراسانی، یعنی سبزواری دیگر در ذخیره المعاد، گفته که عموم داریم که قرائت قرآن در اثنای نماز جائزه. کدوم عموم؟ و ففیه انا لم نقف بعد الفصل فی شیء من الاخبار علا ما یدل علا هذا الامور و این اشتهر بین الاصحاب علا وجه لا یکاد یوجد له مخالفون فا انهم جعلوا مما یستثنا فی الصلاة الدعا و قراءت القرآن و الاول موجودم فی الاخبار اما الثانی فلم اخف علا ما یدل علی بعد الفحص و التتبع بر رم ما دل بعض الاخبار علا خلافه همین معتبره عبید ابن زراره رو نقل میکنن میگن مفهوم این روایت اینه که اذا کنت لا تدعو بها ففیه بعثان اگر قصدت از قرائت قرآن در غیر حال قرائت دعا نباشه مشروع نیست قرائت قرآن باید قصدت دعا باشه در قنوت نمازم قرآن میخونی باید قصد دعا باشه در رکوع هم اگر قرآن میخونی قصد قرائت قرآن نکن قصد دعا بکن و حالا چجوری با قل هو الله احد آدم دعا بکنه تو اینش موندن بعضی ها گفتن یعنی بگه که اللهم و به حق قل هو الله احد اغفر موتانا مثلا یعنی به حق صورت قل هو الله احد خیلی بعیده ها این چجوری شده این راوی آمده اینجوری گفته که قل هو الله احد من یک احتمال میدم امام عملا رد کرده یعنی فرموده اون چیز رو بخونه از قرآن که میشه شأنیت دعا داشته باشه قل هو الله احد که شأنیت دعا نداره که قل یا ایها الکافرون که شأنیت دعا نداره که اذا کنت تدعو بها فلا بأسه یعنی چیزی که شأنیت دعا داشته باشه یا دعا یا ذکر خدا نه قل هو الله یعنی تعبیرش اینه ببینید ان ذکر سوره من الكتاب يدعو بها في الصلاه مثل قل هو الله احد خب ممکنه کسی بگه مراد از دعا اعم از طلب حاجت هست و ذکر خدا و ان تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم نه اینکه تدعوهم یعنی طلب حاجت میکنید از اینها اون نیست فقط این اونها را میخوانید ولا با ذکر اونها این احتمال هم هست که مراد از دعا خواندن خدا باشه نه خصوص طلب حاجت شما ممکنه با سوره توحید خدا رو بخواید بخوانید ذکر خدا بگید ولی قصدتان ذکر باشد قصدتان دعا باشد نه قرائت قرآن آخه ان ذکر سوره من الكتاب يدعو بها في الصلاه مثل قل هو الله احد خب خیلی بعید ما بگیم به قول آقا راوی همین جوری یک سوره توحید یادش بود او رو گفت امام هم در جواب میخواد بگه نه سوره توحید رو نخون یه سوره بخون که دعا توش باشه نه باید اون دعا رو به یه معنای کلی تری معنا کنیم بگیم مطلق ذکر ولو با خواندن سوره توحید اما قصدت از سوره توحید قصد این نباشه که میخوای قرآن بخونی قصدت این باشه که میخوای ذکر خدا بگی مثل قل هو الله احد تعبیر کرده پس نتیجه این میشه که این دو روایتی که خوندیم هر دو سندش معتبره اولی مثل همون روایت دیروز که اونم همین بود که نه شدند افراد از قرائت قرآن در چند موضعی که ان قرائت قرآن فی حال رکوع و سجود یکی هم همین روایت دو تا روایت امروز اینها ظاهرش نهی اصطلاحی است از قرائت قرآن در رکوع و هم وقت شبهه این میشه عمدن اگر بخوای قرائت قرآن کنی به قصد قرائت قرآن بشه زیاده فسلات بله دیگه. در رکوع شما جایز قرائت قرآن نیست که، شما زیاد کردی قرائت قرآن را، امرم که نداره، امر استحبابی هم که نداره، امر وجوبی هم که نداره. اگه قصد جزئیت رو معتبر بدونید خب قصد جزئیت نکردم زیاده نیست، ولی اگر قصد جزئیت رو ما معتبر ندونیم که ما هو و ظاهر اتیان به جزء مسانخ رو کافی بدونیم و مسانخت تامه رو هم لازم ندونیم مثل آی سیستانی، مسانخت عرفی کافیست. حالا قرائت قرآن در حال قیام جزئه، ما در حال رکوع بیاریم عرفاً وقتی امن نداره میگن زاد فی صلاته و من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، ولیکن به قول صاحب حدائق چه کنیم که احدی از این حرفا نزده، همه اومدن گفتن قرائت قرآن مثل دعا در هر کجای نماز مشروعه. ولی خب حالا حداقلش اینه که احتیاط بکنیم، خوبه دیگه در حال رکوع قرائت قرآن رو ترک کنیم. یه روایت سومی هم هست، اونم سندش خوبه، اونم بخونم. موثقه عمار کافی جلد 3 صفحه 315. الرجل ینسا حرفا من القرآن فیذکر و هو راکه، هل یجوز له ان یقرا فی الرکوع؟ قال لا، ولکن اذا سجد فلیقرا. طرف در حال قیام یادش رفت مثلا یک آیه از قرآن رو بخونه، این نشانه اکه و الابتر رو یادش رفت بخونه، رفته رکوع یادش اومده میخواد بخونه، فرمود نه تو رکوع نخون، بذار حالا سجده شد اونجا بخون. خب اینم نکرده از قرائت قرآن در این مورد در حال رکوع، اینم سندش خوبه. خب بگذاریم، بحث راجع به این بود که زیاده سهویه رکوع در نماز نافله حکمش چیه. گفتن مانعی نداره، مشکل ایجاد نمی کنه، حتی زیاده رکعت سهوًا در نافله مشکل ایجاد نمی کنه. دلیل های آوردن، مختصری از این دلیل ها رو عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. دلیل اول ادله‌ای بود که نهی از زیاده در نماز رو مقید کرده بودند به نماز فریضه. آی خویی 3 روایت ذکر میکنه. اولیش روایت قاسم ابن عروه است، وسائل جلد 6 صفحه 105. لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم فإن السجود زیادتان فی المکتوبه. آی خویی میفرمود چرا نفرمود فإن السجود زیادتان فی الصلات؟ این مفهوم فل جمله داره. مفهوم فل جمله در وصف یعنی اگر بگن اکرم العالم العادل، معلوم میشه عالم فاسق فل جمله واجب الاکرام نیست، ولی ممکنه عالم فاسق با یک عنوان دیگری مثل عالم فاسق هاشمی واجب الاکرام باشه. خب به نظرم این درست نیست، در این روایت این حرف رو نمیشه زد، چون ممکنه فرق نافله با فریضه در همون جواز قرائت آیات سجده دار باشه، همین مقدار فرق کافی است. روایت دوم در وسائل جلد 8 صفحه 508 اومده، روایت اعمش، رجل اتم فی السفر قال یعید لانه زاد فی فرض الله. کسی که نماز 2 رکعتی رو در سفر 4 رکعتی میخونه نمازش باطل است، چون در فرض خدا زیاد کرد. آیس خویی فرمودن ببینید، گفت فرمود زاد فی فرض الله، این مورد مورد نافله نیست. خب اینم درست نیست، زاد فی فرض الله غیر زاد فی صلات فریضه است. زاد فی فرض الله یعنی فرض خدا را، رکوع فرض خداست، سجود فرض خداست، ولو در نماز نافله. مثلا رکوع و سجود فرض الله، فرض الله یعنی تقدیر الله نه واجب الله. رکوع تقدیر خداست، فرض الله یعنی قدر الله، ولذا به ارث که در قرآن هست تعبیر کردن فریضه. زاد فی فرض، یعنی زاد فی رکوع، زاد فی سجود. روایت سوم خوبه. روایت سوم چیه؟ اینه از استیقن، صحیحه زراره، از استیقن از استیقن انهو قد زاد فی الصلات المکتوبت رکعتن لم یعتد بها و استقبل الصلات استقبالا. آقای خویی میفهمن عمده همینه که مفهوم وصف داره. اگه بنا بود صلات نافله هم اینجور باشه که از استیقن انهو زاد رکعتن، اونم باطل باشه، ذکر عنوان المکتوبه در این روایت لغو میشد. خب خوب استدلال. حالا این شبهه که شاید مراد از رکعت رکعت کامله باشه و رکعت کامله رو سهواً زیاد کنی در نافله اشکال نداره، ولی اگر در وسط دو رکعتی نافله دوبار رکوع به جا بیاری سهواً این اشکال داره، اینا عرفیت نداره. سه رکعت میخونی سهواً اشکال نداره، اما دو رکعت بخونی با دو تا رکوع در یک رکعت اینو بگیم اشکال داره، اینا به نظر میرسی که عرفی نباشه. خب منتها مشکل این روایت اینه که دو جور در کافی نقل شده. کافی باب و سهو فرکو همینجور نقل کرده، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام از استیقن انهو زاد فی صلات المکتوبت رکعتن لم یعتد بها و استقبل صلات استقبالا. کافی طبع دارالاسلامیه جلد 3 صفحه 348، طبع دارالحدیث جلد 6 صفحه 251. اما در باب دیگر با همین سند منتها میگه ان زراره و بکیر ابن اعین نقل میکنه همین روایت رو بدون لفظ رکعت، از استیقن انه زاد فی الصلات المکتوبه لم یعتد بها. کافیه طبع دارالاسلامیه جلد 3 صفحه 354، طبع دارالحدیث جلد 6 صفحه 267. استبصار تهذیب خلاف شیخ طوسی در این سه کتابم به همین شکل دوم نقل میکنه روایت رو، یعنی لفظ رکعتن نیست. خب واقعا هم مجمله دیگه. حالا اصالت و عدم زیاده بعضی ها جاری میکنن، میگن امر اگر دایر بشه که کلینی در یک جا فراموش کرده باشه رکعت رو بگه یا در جای دیگر که رکعت رو گفته اشتباه کرده اضافه گفته، عقلا میگن نه، زیاد کردن خلاف متعارفه، فراموش بکند کم بگذارد در نوشتار یا گفتار این متعارفه. خودتون بنویسید چند سطر یک کتابی را، بعد میبینید فلان کلمه رو یادتون رفت، اما اینکه بیای زیاد کنی خلاف متعارفه. و لذا میگن در دوران هم بین نقیصه و زیاده از عدم زیاد است، یعنی از اینه که اونی که زیاد هست اون اشتباه نیست، اون درسته، اونی که کم داره فراموش شده، سهو القلم شده. ما که اینو قبول نداریم، بستگی به وثوق داره، آدم ممکنه گاهی طبق عادت یه چیزی رو اضافه کنه، گاهی هم نساخ برای اینکه کامل بشه حدیث تفسیر میکردن، کنار حدیث مینوشتن مثلا از استیقن انه زاد فی الصلات المکتوبه مینوشتن رکعتن، نه به عنوان تتمه حدیث، به عنوان تا توضیح حدیث. مستنسخ که می اومد علامه دهر که نبود که پول می گرفت استنساخ می کرد کتاب را، او فهم می کرد اون رکعتنی که بالا هست تتمه حدیثه، می آورد تو حدیث، این اختلاف نسخه درست می شود. واقعا مردد است که رکعتن هست در این روایت یا نیست، ولی مشکل ایجاد نمی کنه. چرا؟ ولی که گیرم نباشد. اگر باشد که خب زیاده رکنه، حالا رکن ام از رکوع یا رکعت کامل، اگر نباشد ام از زیاده رکن و زیاده غیر رکنه، ولی زیاده غیر رکن سهون قطعا مبطل فریضه نیست. چرا؟ برای اینکه زیاده غیر رکن دیگه از زیاده سجده واحد سهون بدتره. حالا زیاده سهویه تکبیرت الاحرام که مشهور مبطل صلات میذاره، اونو ولش کنید دیگه. غیر از اون زیاده سهویه غیر رکن فرض اعلاش زیاده سهویه سجده واحد است که سریع روایت اینه که نماز باطل نیست. پس باید این روایت هم بشه بر زیاده سهویه رکن. خب پس معلوم میشه زیاده سهویه رکن مبطل نماز فریضه هست، ولی مبطل نماز نافله نیست. بله، مثلا نافله منظوره ممکنه زیاده رکن در او مبطل باشه. بله این درست. زیاده رکن آخه محتمل نیست که زیاده دو سجده مبطل نباشه، زیاده یه رکوع مبطل باشه. آخه این فقهیاً محتمل نیست، زیاده رکنه دیگه. خب این دلیل اول بر عدم مبطلیت زیاده سهویه رکوع در نافله. مفهوم وصف است دیگه. مثلا چه تفسیر؟ تفسیر هم نیست که آقا گفتن رو رد کردیم. دلیل دوم، صحیحه حلبی، سألته عن الرجل سها فی رکعتین من النافله فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثه. سهوًا در نافله رکوع کرد در رکعت سوم، بعد فهمید که بابا نافله که رکعت سوم نداره، اشتباه کرده بود دیگه. قال ید رکعتن و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعده. یعنی از صنف و صلات نه عاده اون نماز، این که اگه عاده میخواست بکنه که یجلس و تشهد و یسلم نداشت، یعنی نماز جدید رو شروع میکنه. اگه نماز باطله دیگه چرا تکمیلش کنه، کار لغو بکنه. خب وسائل جلد 8 صفحه 231. اشکال کردن گفتن آقا اصلا این زیاده نبوده. چرا؟ برای اینکه قصد این آقا از رکوع رکعت سوم این نبود که در این نماز زیاد کند. فکر میکرد نماز جدیدی شروع کرده است. ولذا قصد زیاده رکوع در اون نماز اول رو نداشته. علل قاعده هم زیاده صدق نمی کنه. خب آقا اولا کی میگه قصد زیاده در اون نماز نداشت؟ فکر میکرد رکعت دومه، اصلا طبق عادت همینجور خوند جلو رفت. همه آدم حواسش نیست دیگه، از بس نافله نخونده عادت داره ظهر و عصر فقط دو تا نماز چهار رکعتی میخونه. اصلا به اون آقا میگفت من تو عمرم تا حالا یک بارم نافله ظهر و عصر نخوندم، خدا رحمتش کنه. تعبیر میکرد خوشم هم نمیاد. خب حالا یه روز اتفاقا یه دو رکعتی خواست بخونه، اونم یادش شد مثلا رکعت سوم رفت تو رکوع. این قصد نماز جدید نداشت. ثانیاً برفرض قصد نماز جدید داشته باشه، از روایت استفاده کردیم رکوع ولو بدون قصد جزئیت در نماز مصداق زیاده است. ان السجود زیادتون فی المکتوبه، که به طریق اولا به رکوع تعدی میکنیم، مگه او قصد جزئیت داشت؟ او قصد سجود تلاوت داشت. دلیل سوم روایت حسن صیقله. بله چون داره میگه یتشهد و یسلم، نه این داشت نافله میخون دیگه، میگه اینو تموم کن نافله جدید رو شروع کن. دیگه این اشکال آقا بود دیگه، بناس یه حرفی رو که رد کردیم دیگه رد بکنیم. عرفاً فرق نمیذارن رکوع در این نماز چه با اون رکعت سوم اشتباه هم بخونه رکوع کنه، چه وسط این دو رکعت رکوع کنه، عرف فرق نمیذاره. حالا اگر بالاخره به قول اون آقا 10 تا دلیل می آورد 10 تا اشکال میکرد به کفایه، میگفتن این اشکال وارد نیست، اون جواب نمیداد، میگفت که حالا این وارد نیست، بقیه‌اش که وارده. حالا مجموع این روایات اگه قانعم نمیشید، من که میگم فرق نمیکنه عرفاً، چه رکوع بعد از رکعتین نافله بیاره سهواً، چه وسط رکعتین بیاره، عرف فرق نمیذاره. ولی اگر احتمال فرق میدید مجموع این روایات رو حساب کنید. بازم دلیل سوم بخونیم، روایت حسن صیقل. عن ابن مسکان عن الحسن الصیقل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قلت اليس قلت في الفريضه اذا ذكره بعد ما ركع مذا في صلاته ثم سجد سجدته السهو قال ليس النافله مثل الفريضه. نماز شفع و وتر میخوند، به جای اینکه سلام بده در رکعت دوم شب، بلند شد رکعت سوم را که رکعت الوتر ادامه داد و رکوع کرد. عملا شفع و وتر شد متصل به هم، شد نماز سه رکعتی. حضرت فرمود رها کند این رکوع را، بنشیند به سلام بدهد، بعد برخیزد یک رکعت جدا بخواند به عنوان رکعت الوتر. بعد راوی میگه که شما تو نماز فریضه فرمودید اگر رکوع در رکعت جدید، مثلا نماز صبح است دو رکعت میخوان، رکعت سوم را اشتباه رفت به رکوع، بعد متوجه شد، اونجا فرمودید که نمازش صحیح است، مذا فی صلاته ثم سجد سجدته السهو. حضرت در این روایت فرمود اون فریضه بود که گفتیم مذا فی صلاته، این نافله است، تو نافله میگیم برگرد. حالا روایت اینه دیگه، در نماز فریضه گفتیم ادامه بده نماز و سجده سب به جا بیار، اما تو نافله اینو نمیگیم، میگیم برگرد نماز رو تمام کن، سجده سب هم نداره، چون سجده سب مختص به نماز فریضه است. نماز جدید که بود، حالا این تو روایت که نیست که شما میگید نماز صبحش رو به جای اینکه سلام بده فراموش کرد، سلام نداد، بلند شد یه نماز دیگه شروع کرد.
در
حالا شاید برای اینه که در اونجا در نماز فریضه حضرت فرمود سجده سهو به جا بیاره، میگه چرا اینجا نفرمودی سجده سهو؟ اونم ممکنه جوابش این باشه خب سجده سهو که تو نافله نیست. حالا اجازه بفرمایید، ذیل نداره این روایت، ذیل داره مگه؟ الیس قلت فی الفریضه اذا ذکره بعد ما رکع مضافی صلاته ثم سجد سجدت سب بعد ما ینصرف؟ قال لیس النافلت مثل الفریضه. حالا اجازه بدید اول سند روایت رو بررسی کنیم. سند این روایت توش حسن ابن زیاد صیقله که مجهوله. آقای زنجانی فرمودن که اونایی که به اصحاب اجماع اعتماد کامل دارن میگن که در سند اصحاب اجماع بود دیگه بعدش رو نگاه نکن، اجمعت نصاب علا تسیه مایس و انها. عبدالله ابن مسکان در سند باشه دیگه بعدش حسن ابن زیاد صیقل باشه یا هر کی باشه مهم نیست. این یه بیان که خب ما قبول نداریم. بیان دوم ایشان این هست که حسن ابن زیاد مرویون عنه عبدالله ابن مسکان 27 مورد به عنوان حسن ابن زیاد صیقل نقل شده، 23 مورد یا 24 مورد به عنوان حسن ابن زیاد بدون لفظ صیقل که اونم معلومه همین حسن ابن زیاد صیقل. عوان ابن عثمان هم 11 مورد از اون نقل میکنه. صفوانم دو بار از او بلاواسطه نقل کرده. اینا کافی نیست برای اثبات وثاقت این بیچاره؟ اشکال میکنید میگید حسن ابن زیاد صیقل مجهول. میگیم آقا عبدالله ابن مسکان چقدر شد مجموعه؟ شد 50 مورد. اونم حالا این 50 مورد چقدرش حدیث الزامیه چقدرش حدیث غیر الزامیه؟ آخه این مقدار که اکثار روایت اجلا نمیشه که. عبدالله ابن مسکان هم شخصی بود خیلی متمول، هر کی میومد از مدینه به کوفه این هم میرفت دعوتش میکرد نهار شام، میگفت بیا خدمتتون باشیم امروز نهار، بعد میگفت خب رفتیم مدینه از امام چی شنیدی برا من بگو، اینجوری احادیث رو جمع میکرد. خیلی روشن نیست 50 مورد داره نقل میکنه دلیل بر این باشه که اعتماد کرده به این شخص. عوان ابن عثمان که 11 مورد میمونه، اون 2 موردی که میگه صفوان نقل کرده. آقا صفوان محتمل نیست از صیقل بلا واسطه نقل کنه. نوع موارد واسطه میخوره، واسطهش همین عبدالله ابن مسکانه. اینی که ایشون میفرماد 2 مورد، یه موردش اینه، کافی جلد 6 صفحه 67، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی، یک و عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن عبدالکریم جمیعا عن الحسن ابن زیاد. ایشون اون سند اول رو عن صفوان ابن یحیی زده به این حسن ابن زیاد. حالا اگه احتمال ندین که مثلا حالا یعنی صفوان هیچ کجا از ابن ابی نصر بزنطی نقل نمی کنه، ممکنه از اون نقل. حالا اگه این احتمال هم نباشه یقینا سختی داره، ان صفوان ان ابن مسکان باید باشه، چون نگاه کنید اصلا طبقه شون به هم نمیخوره، صفوان به حسن ابن زیاد صیقل، و عمده روایات صفوان از صیقل با واسطه است، با واسطه ابن مسکان و امثال اوست، و لذا احتمال صدق در این دو مورد است. اتفاقا مورد دومش هم تو پاورقی همین کتاب و نکاح آی زنجانی که این رو دارن، خود توپاورقی هم مطرح کرده که در کتاب صلات حسین ابن سعید اون روایت دوم داره، اصلا از صفوان ان عیس ابن القاسم نداره، صفوان ان استیقل ان عیس ابن قاسم. این احتمال تصحیف هست که ان صفوان ان العیس، یه جا نوشته بود به جای عیس مشتبه شده با سیقل، میشه تو خطای قدیم عربی، و اینا جمع شده بود با هم، مثل تو زیارت عاشورا میخونید ساری سارکم، بعد یه عده میخونه ساری کن، دوتا رو با هم جمع میکنه. از این کارا تو نسخه نویسی ها زیاد میشه، صفوان ان سیقل ان عیس، با اینکه خیلی جا صفوان از عیس مستقیم نقل میکنه، ولذا اینا قابل اعتماد نیست. خب سند مشکل پیدا کرد، اما دلالت. آخه ببین چند تا بگردید، 50 تا احکام الزامی باشه، تازه احکام الزامی فقه باشه، مستحبات باشه، تسامح در ادله سنن هست دیگه، اونم همش فقه باشه، اعتقاد و نمیدونم آخرت و ما کار به آخرت نداریم، ما به فقه کار داریم. راجع به آخرت روایت سندش ضعیف هم موشه رو چشم ما خوف من الله باعث میشه همون جزئیات آخرت رو هم، همون روایات ضعیف و سند رو هم مورد توجه قرار بدیم. آخه عدد که نداره، باید وثوق حاصل بشه به اینکه این آقا نزد این شخص مورد اعتماد بوده. ما با این چیزا ما وثوق دنیمون خیلی قوی نیست، ما این چیزا وثوق پیدا نمی کنیم. بگذاریم. خب اما دلالت، اشکالی که به این روایت میشه اینه که آقا این آقا چجوری نماز شفع و وتر رو با هم خونده؟ لابد اشتباه کرده دیگه. اگر بگیم با هم خونده میشه که حرف سنی هاست، سرکتی، یعنی حداقل بعضی سنی ها اینجوری، اگر جدا جدا میخواسته بخونه سلام رو فراموش کرده بعد رفته تو نماز وتر بدون سلام نماز شب، تکبیر شب وتر هم نگفته، تو رکوع یادش اومده بابا نه من سلام دادم برای نماز شب نه تکبیر گفتم برای نماز وتر، گفتن خب این رکوعش به قصد نماز وتر بوده، به قصد نماز شب نبوده، این که نمیشه زیاده، که خب جواب دادیم نه، ولو رکوعش به قصد نماز وتر باشه چون متصل بوده به نماز شب، بدون سلام بدون تکبیرت الاحرام ادامه اون نماز بود، عرفاً میگن زاد فی صلات شب، و این عرفیست، مخصوصاً که در رکوع هم قصد جزئیت گفتیم معتبر نیست. تأمل بفرمایید، یک مختصری مونده که اون رو هم عرض میکنیم، عملاً از روز شنبه وارد بحث سجود میشیم بخواست خدا، والحمد لله رب العالمین.